سرویس و کالا و همه خدمات، یه خوراک رو شما در نظر بگیرید، خودشونو بذارن جای کارگران و بازنشستگان عزیز، این خوراک چه تغییراتی کرده؟ گوشت قرمز کجاست؟ گوشت سفید کجاست؟ حبوبات کجاست؟ لبنیات کجاست؟ آیا کارگر و خانواده های محترمش این اجازه رو داره که این حداقل کالری و اینا دریافت کنه یا نه؟ برمیگردم به موضوع.
فقط اگر کوتاه جنبندی بفرمایید. بله
خیلی کوتاه ازم. باید سراغ یک کمیته مزد کارآمد برن. این کمیته مزد توانایی تصمیم سازی برای شورای عالی کار و کارگران نداره.
خب نکاتی که فرمودید، من چند تا نکته رو اضافه بکنم. بر اساس آن چه که ما داریم تصمیم میگیریم، بر اساس آن کاری که داریم انجام میدیم به عنوان سیاست گذاری، تعیین کننده فقط این نیست که کارگر ما چقدر داره دریافت میکنه، تعیین کننده این هست که نسل آینده ما در چه وضعیتی به سر خواهد برد. وقتی که پروتئین کافی به فرزندان کارگران نرسه، وقتی خود کارگر نمیتونه، آقای سفری درباره گوشت و اینها صحبت کردن، بحث بهداشت بحث بسیار مهمی هست، کارگر ما الان نمیتونه به دندون پزشکی مراجعه کنه، طبیعتا رها میکنه این موضوع رو، نمیتونه به مسائل سلامتی پیشگیرانه خودش برسه. و نکته‌ای که وجود داره این هستش که به هر حال با توجه به تصمیم هایی که میگیرن لطماتش رو در آینده خواهیم دید. آقای بیات، من میخوام به عنوان نکته آخر شما در این توصیه رو از شما بخوام که چه توصیه‌ای میتونید بکنید به چه شکل کارفرمای ما، دولت ما، شورای عالی کار این رو ببینه. الان عید هست، تورم وجود داره، بر اساس تورم موجود بخوان به یک اجماع و تصمیم گیری برسن.
آقای هاشمی عزیز، ببینید دلار 20000 تومانی شده 60000 تومان، گوشت 100 تومانی شده 750000 تومان.
البته قبول ندارن دوستان که باشون صحبت میکنید، میگن دارن تشویش میکنید و تورم انتظاری ایجاد میکنید.
خب این دوستان حتما خودشون خرید نمیکنن، قطعا من راجع به این موضوع بحث دارم.
من یه چیزی هم که سر دلم مونده باز بگم، یکی از دوستان فرموده بودن که ما بالاترین سرانه مصرف نان رو در کشور داریم. من عذرخواهی میکنم که مردم ما نمیدونن استیک رو باید خالی بخورن، نباید با نون بخورن، مصرف نونشون هم بالاست.
وقتی غذا بیفته نون خالی همین میشه دیگه. وقتی من نمیتونم گوشت رو مفتحیه بکنم، خب فشار میارم به نون دیگه. این یه چیز طبیعیه. ببینید اقتصاد ما، جامعه کارگری ما با دیدگاه کمیته امدادی نمیتونه زندگی بکنه، نمیتونه ادامه حیات بده. آقایون اشتباهی اومدن، وزارتکارو با جای دیگه اشتباه گرفتن. چرخ تولید ما، چرخ اقتصاد ما، رونق تولیدی ما، رشد تولید ما به شکل و با دیدگاه کمیته امدادی اداره نمیشه. آقای هاشمی، نیروی کار باید تأمین بشه بتونه تو خط تولید کار بکنه، تولید با کیفیت بده، تولید رقابت پذیر بده، بتونه صادر بکنه، بتونه ارز وارد کشور بکنه. ما نمیدونیم با کیا طرفیم، چجوری باید باشون صحبت بکنیم. این که شما بیایید دستوری چون کارمند اینقدر حقوق میگیره به کارگرم اینقدر باید بدیم، این دیدگاه غلطه آقا. این دیدگاه مال 50 سال پیشه. شما باید خودتون اصلاح کنید آقای وزیر، آقای معاونین وزیر، خودتون باید به روز بکنید. این همه افزایشو داشتیم تو نرخ ارز، شما کجا تونستید کنترل تورم رو کنترل بکنید؟ گوشت الان 750000 تومانه، شما چجوری میگید کارگر میتونه با این حقوق دستمزد قدرت خرید داشته باشه؟ مر قانون ماده 41 باید رعایت بکنید. من تو مسابقه قبلی گفتم
آقای بیات، اگر بنا باشه که ما الان یعنی به صورت یک سوال من اینطوری باشه، به صورت کاملا محترمانه از کارفرماهاتون بخواید یا توصیه کنید به کارفرماها، حالا فارغ از نتایج شورای عالی کار، محترمانه توصیه‌ای داشته باشید برای اینکه با توجه به تورم موجود کارفرمایان ایدی به کارگران بدن، چه می‌فرمایید؟
من خواهش می‌کنم از کارفرمایان عزیز، شما کارگرا رو مثل فرزندان و اعضای خانواده خودتون ببینید. فکر کنید بچه خودتون همون کارگری که داره خط تولید کار میکنه، آیا واقعا با این حقوق دستمزدی که شما دادید و میخواید تعیین بکنید میتونه زندگیشو ادامه بده؟ امام حسین میگه اگر دین ندارید آزاد مرد باشید. من اصلا کاری به اون شرایط شما ندارم. شما لااقل آزاد مرد باشید، بگید با این حقوق دستمزد یه خانواده کارگری 3-4 نفره تو این اجتماع با این تورم با این وضعیت مسکن درمان اشاره کردید، کسی که دندونش امروز درد میکنه این کارگر نمیتونه بره اصلاحش کنه، میره درش میاره. شما اینا رو در نظر بگیرید، حقوق دستمزد رو تعیین بکنید.
متشکرم آقای سفری. متشکرم، سپاسگزارم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم. امیدوارم این حرفا که زده میشه به هر حال به جایی برسه و براش یک گوش شنوایی هم باشه. متشکرم،
سپاسگزارم.
آقای بیات، سپاسگزارم، صحبت شما رو خیلی خدا نگه.
خدا خدا.
هشت و پنج دقیقه صبح شما بخیر باشه. بریم سراغ کارت سوخت، خبرهایی که درباره اوضاع احوال کارت سوخت وجود داره. جناب آقای مهندس رضا نواز، سخنگوی محترم جایگاهداران سوخت، سلام قربان، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، صبح بخیر عرض میکنم همکارانتون، شنوندگان عزیز، ایام رو هم تبریک میگم پیشاپیش و تقارنش رو با عید نوروز رو با ماه مبارک رمضان انشالله به فال نیک میگیریم، در خدمت شما هست.
سپاسگزارم. توی خبرها درباره اجاره کارت سوخت یه سری خبرها دست به دست میشه، بفرمایید که این رو تایید میکنید، این خبرهایی که اصلا شما شنیدید این خبر رو؟
عرض کنم که بله خبر رو شنیدیم. من یه توضیح عرض بکنم، از زمانی که کارت سوخت به وجود اومده تا همین الان که در خدمت شما هستیم، مردم کارت‌های سوختشون رو در اختیار همدیگه برای حالا اون کسی که نیاز کمتری داشته قرار میدادن. این رو نمیشه کتمان کرد، یعنی به صورت اونا که نسبت دارن، آشنا هستن، دوستن یا همکارن، کارت‌های سوختشون رو به همدیگه میدادن و استفاده میکردن. ولی این که بخوایم مثلا بگیم در ایام پرتردد سال یک مثلا بازار سیاه وسیعی در کشور وجود داره که کارت های سوخت رو با یه مبالغ بسیار هنگفتی اجاره و اینها میدن، نه اینجوری نیست. شاید بخواد تبلیغاتی انجام.
نه اصلا این خبر رو از کجا میاد؟ به خاطر اینکه این خبرها نهایتا منجر به میشه که مسئول ما بدون اینکه صحبت شما رو بشنوه میاد سهمیه سوخت رو کاهش میده. مگه دفعه پیش نبود سهمیه سوخت رو کاهش دادن؟ همون مقدارش هم به هر حال که کفایت نمیکرد، الان اومدن این سهمیه رو هم کاهش دادن، باعث دردسر میشه به هر حال کسانی که مصرف دارن. الان خیلی از مردم ما در حال کار توی یک تاکسی های اینترنتی هستن.
بله بله.
و میخوام یه سوالی بپرسیم. آقای دهنوی میپرسن که یه خبر خوب به مردم بدید، یه خبر عیدانه بدید، ببینید راجع به بنزین سوپر کی قرار توضیح بشه، کجا قرار توضیح بشه؟
بنزین سوپر فعلا حالا امید بهش نیست. فعلا امید بهش نیست. واقعیتش ما ارسال فرورده رو، درخواستش رو، جایگاهی که سوپر بنزین سوپر عرضه میکنه هر روز دارن، یعنی هر روز این رو درخواست میکنن و ارسال میکنن درخواستشون رو، ولی حالا به دلایل مختلف فعلا شاهد این هستیم که بنزین سوپر توزیعش با مشکل مواجه هست. در من یه نکته هم بگم خدمت شما که فرمودید خیلی نکته درستی بود. ما توی یکی دو سال اخیر خیلی مشاهده کردیم که فضاسازی های عجیب و غریبی در موضوع قیمت سوخت، سهمیه سوخت و این موارد داره انجام میشه. اینها بعضیاش هدفمنده، بعضیاش تاثیرگذار سیاسیه، بعضیاش یعنی این فضا سازی ها رو واقعا بعضی موقع غیر منصفانه میبینیم. یعنی یه خیلی عظیم جمعیتی دارن کار میکنن، این به قول شما این فضا سازی ممکنه روی ذهن ها اینا تاثیر بذاره و اینا بیان تصمیماتی بگیرن که زیاد جالب نباشه. امکان این وجود داره، حداقل نگیم که حتما اینجوری میشه، ولی امکانش وجود داره.
آخه یه عدد و رقمای خوشمزه‌ای هم میگن، یعنی این که مثلا میگن که ماهی اینقدر دارن این کارتو اجاره میدن. اگر شما اون سهمیه رو ضرب در نرخ آزادش بکنی، میبینی من اگر برم به نرخ آزاد بنزین بخرم خیلی ارزان‌تر در میاد اون کارتو اجاره کنم.
بله.
من این خبرو میگم، نهایتا به قول شما این فضا سازی هست برای اینکه به این تصمیم برسن. فردا هم تصمیم خواهد شد که به خاطر اینکه مردم مصرف نمیکنن و اجاره میدن، ما میایم دوباره این سهمیه رو کاهش و کمش میکنیم.
بله این برای به هر طرف، یعنی هر مردم هم مسئولین، این به نفع این فضا به نفع هیچ کس نیست. ما الان ایام نوروز رو در پیش داریم، امکان داره که افرادی بخوان مسافرت بکنن.
سهم نوروزی
تمام نه خیر، ایران هیچ خبری نیست. ببینید تمام افرادی که در حوزه سوخت‌رسانی مشغول هستند، عرض کردیم چه دولتی چه خصوصی، 60-70 هزار نفر تمام تلاششون رو در آماده باشه کامل برای اینکه این سوخت‌رسانی با مشکل مواجه نشه. و میدونید که ما در لحظه امکان داره رکوردهای خودمون رو جابجا کنیم. واقعا پشتیبانی این موضوع خیلی کار سختی است. خب در این وضعیت تولید همچین خبرهایی، انتشاری همچین خبرهایی که با عقل هم زیاد جور در نمیاد، شما فرمودید دیگه، این زیاد جالب نیست. ولی من حالا چند تا توصیه میکنم برای مردم عزیز.
قبل از توصیه بفرمایید، چرا بنزین، تجربه شما میگه چرا بنزین سوپر نداریم؟ آیا تولید نمیشه؟
ببینید ما پیگیری که کردیم این بوده، پاسخی که به ما داده شده این هست که پالایشگاه ها به دلیل اینکه مصرف بنزین در کشور زیاده تمام توانشون رو روی تولید بنزین معمولی یورو 4 قرار میدن و نمیتونن بنزین سوپر تولید کنن. و به همون میزان که بعضی موقع میبینید که بنزین سوپر میاد تو جایگاه ها، نمیدونم متوجه شدید تو این چند ماه گذشته بعضی روزها بنزین سوپر دارن جایگاه. اون زمانهایی که با یه کاهش مصرفی روبرو هستیم و پالایشگاه میتونن جایگزین کنن و بنزین سوپر تولید و عرضه میشه.
بسیار عالی. حالا توصیهاتون رو بفرمایید.
من توصیه‌ام این است که اولا اینکه سعی و تلاش شده که کارت‌های سوخت آزاد در جایگاه ویژه این ایام نوروز به فراخور میزان فروش جایگاه‌ها و میزان ترددی که در اون مسیرها هست کمی افزایش پیدا کنه که مردم با مشکل مواجه نشن، چون این کارت‌های سوخت آزاد یه محدودیتایی داره دیگه، به لحاظ ویتراژ و به لحاظ تعداد استفاده، تعداد دفعات استفاده در روز. این یه اتفاقی افتاده تو این براش. و دومی همین هست که ما خواهش می‌کنم از مردم که حتما کارت سوخت شخصی رو همراه داشته باشن و این پتانسیل 160 لیتر که در کارت سوخت شخصیشون حداقل وجود داره رو این استفاده کنن. مازاد بر این مصرف رو از جایگاه‌ها با کارت آزاد جایگاه میتونن تهیه بکنن. یه توصیه دیگه هم تکرار میکنم مجددا برای استانهای مرزیمون هست، از مسئولین استانی، مدیران استانی خواهش میکنم که توجه ویژه‌ای به این امر داشته باشن در این ایام و این مقطع تا حالا 22 و 23 فروردین ماه. کارت‌های آزاد در جایگاه در استان‌های مرزی، حالا نمیگیم خیلی زیاد ولی به اندازه‌ای که مردم مصرف میکنن حتما وجود داشته باشه.
متشکرم آقای نواز، سپاسگزارم. صبح شما بخیر باشه.
پیشاپیش ایدم تبریک میگم.
پیشاپیش با شما مبارک باشه. حالا فقط بعد من تشکر کنم، یک سالی که با شما بودیم هر وقت سوالی بود مشکلی بود همراه ما بودید.
این جدی
تشکر داره. به هر حال توی این فراز و فرودهایی هم وجود داره.
بله.
ان شاءالله موفق باشید.
سلامت باشید. خدا حافظ.
پیروز باشید. خدا نگهدار. میهمان ارجمند ما در بخش آخر جناب آقای گویا، مدیریت محترم روابط عمومی ستاد معاینه فنی خودروهای تهران. سلام جناب گویا، صبح بخیر.
منم خدمت جناب علی آقای هاشمی و شنوندگان برنامه خوبتون عرض سلام ادب، صبح بخیر دارم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای گویا، درباره فعالیت مراکز معاینه فنی در ایام نوروز بفرمایید. در خبرها خواندیم که حتی در ایام تعطیلات هم فعالن. یه خبر کامل بفرمایید، اینو تکمیل بفرمایید. آیا همه مراکز هستند، مراکز منتخب هستند؟
بله حتما. حالا با توجه به اینکه سفرهای نوروزی رو ما در پیش داریم و بخشی از خودروهای تولید سال 1399 در واقع در فروردین 1403 مشمول معاینه فنی میشن، برای تسهیل ارائه خدمات به شهروندان عزیز ما حداقل 8 مرکز معاینه فنیمون در ایام تعطیلات نوروز فعال هستند. یعنی از 29 اسفند ما دوم تا چهارم و دهم و دوازدهم، در واقع دوازده بین تا 13 فروردین ما روزهای تعطیل، این مرکز منتخب آمادگی دارن که به شهروندان عزیز در واقع خدمت رسانی انجام بدن. به صورت عمومی فقط این در واقع مراکز منتخب که در واقع این رو میتونن هم حالا ساعتش و هم موقعیتش و از طریق سایت ستاد معاینه فنی خودروی تهران شهروندان مطلع بشن، بین ساعت 7 تا 14 فعال هستن. حالا با توجه به اینکه روزهای پایانی سال با ایام ماه مبارک رمضان همزمان شده، دو تا از مراکزمون حالا برای خدمت رسانی به روزداران گرامی بعد از افطار تا ساعت 10 شب مرکز بیهقی و شهید آبشناسان هم آماده خدمت رسانی هست.
و بفرمایید که برای این موضوع چه امکاناتی بسیط شده، چه اقداماتی مهیا شده، چه برای نهایتاً چه غایتی مد نظر هست؟
ما الان در واقع کلی مراکزمون فاقد صف هست، به چرا من اینو خیلی تاکید میکنم، یعنی به راحتی خودروهایی که در واقع سلامت باشن میتونن در کمتر از نیم ساعت معاینه فنیشون رو انجام بدن. فقط یک موضوعی، حالا بنا به درخواست شهروندان ما مراجعه های حضوری رو در مراکز دفعیتش رو افزایش بدیم. الان کلیه مراکزمون در واقع مراجعه حضوری هم دارن. البته توصیه ما به شهروندان این هستش که حداقل امکان در واقع از طریق نوبت اینترنتی مراجعه بکنن، ولی حالا اگر که حالا برای حالا نوبت گیرین ها مشکلی دارن میتونن به صورت حضوری هم مراجعه بکنن، مشکل خاصی نیستش. البته این افزایش ظرفیت مراجعه حضوری تا زمانی هستش که صف انتظار نداشته باشیم، یعنی در صورتی که صف انتظار داشته باشیم و صف ایجاد بشه در واقع این بالانس ایجاد میشه و میزان مراجعه حضوری رو باز کاهش میدیم، ولی الان هیچ مشکلی نداریم در مراکز و در کمترین زمان میتونن نسبت به معاینه فنی خودروی خودشون شهروندان اقدام بکنن.
یه سری مراکز هم داریم، مراکز سیار هست، لالا در شهرستان ها نمیدونم، ولی در تهران این اتفاق افتاده. ما یک سری مراکز رو تجهیز کردیم، مراکز سیار، که هم دسترس پذیر باشن و هم در مدت زمان کوتاه بتونن کار معاینه فنی رو انجام بدن. آیا در ایام نوروز همین مراکز فعال هستن؟ این ستادهای سیار، این قسمت‌های سیار هم فعالن؟
در ایام تعطیلات نوروز خیر، ولی بین بازه در واقع حالا 29 تا 13 فروردین ما اونهای روزهایی که به صورت در واقع روزهای عادی هستش همین مراکز فعال هستن، مشکل خاصی نداره. در ماه 17 مارس کاملا صحیح فرمودین، 17 مرکز ثابت در تهران داریم و 15 واحد یا در واقع با یه پراکندگی مناسب، اینها در منطقه شهرداری تهران هستن و این دسترسی شهروندان رو در واقع سهولت بخشیدن.
و نکته دیگر، به هر حال یک کار بین بخشی بین شما، پلیس راهور و شهرداری در حال انجام هست در حوزه زیر ساخت. می دیدیم که در گوشه و کنار حالا به صورت تصادفی خودروها معاینه فنیشون کنترل میشه، چک میشه، هر دو کلمه خارجی است، بررسی میشه و این موضوع به هر حال احتیاج داشت که یک زیرساخت هماهنگ و مشترک و در دسترسی وجود داشته باشه. بفرمایید درباره این زیرساخت، کارهایی که برای این زیرساخت انجام شده و برخط بودن این زیرساخت.
در واقع ما از آغاز تحت کاهش در واقع از 95 کنترل معاینه فنی در سطح شهر تهران به صورت مکانیزه انجام میشه، یعنی کلیه دوربین ها خودهایی که فاقد معاینه فنی هستن پایش رصد میکنه و در نهایت پلیس هم حالا خودهایی که مشمول هستن و فاقد معاینه فنی هستن در واقع اینها را اعمال قانون و جریمه میکنه. غیر از حالا این مسئله ها به صورت مکانیزه که در سطح شهر هم کنترل میشه، در واقع به صورت فیزیکی هم حالا خود اگه متوقف بشه معاینه فنیش رو در واقع پلیس کنترل میکنه.
و نکته پایانی، توصیه خاص اگر دارید در این روزهای پایانی سال؟
حتما قبل از سفرهای نوروزی به مرکز معاینه فنی مراجعه بکنن، یعنی خارج از الزامات قانونی که حالا در واقع در ریاست محترم پلیس پرجام این رو اعلام کرده که حتما در سفرهای نوروزی جز مدارک مورد نیاز هستش، اصلا خارج از الزامات قانونی، حتی اگر یک ماه هم در واقع زمان معاینه فنی خودروشون گذشته باشه، برای اطمینان از وضعیت ایمنی خودرو حتما به مرکز مراجعه بکنن که انشاءالله سفر خوبی رو همراه خانواده داشته باشه.
متشکرم، سپاسگزارم جناب گویا، ممنونم که همراه ما بودید، مدیریت محترم روابط عمومی ستاد معاینه فنی خودروهای تهران.
مرحمت جناب آقای، ممنون هستم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. توی این روزهای آخر سال، روزهای پایانی سال، این نفس‌های آخر 1402، امیدواریم مسئولان ما، دستندرکاران ما، سیاستگزاران ما در هر حوزه، اقتصاد، معیشت، فرهنگ، به نحوی تصمیم بگیرن، به نحوی به اوضاع نگاه بکنن که منفعت مردم، سود مردم، درش لحاظ شده باشه، مردمی که تلاششون، هدفشون رو به جلو بودن و موفقیت این آب و خاک است. برای همه آرزوی موفقیت و سلامتی داریم. این روزها ساعات پایانی سال رو دریابیم. شاد کردن مردم کار سختی نیست. 8:19 دقیقه. متشکرم که به صبح و گفتگو گوش دادید، همراه بودید تا این لحظه با ما. تا فردا آخرین صبح و گفتگوی سال، خدا حافظتون.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر، روزتون به زیبایی، و امیدوارم که لحظه های بسیار خوبی رو در حال سپری کردن باشید. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. امیدوارم که نماز و روزه هاتون در ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه حق تعالی قرار بگیره. ما رو هم دعا کنید.
یه حرفا شد خلاصه در تپش یک آه، اشک چشمانم شده با سوز دل من همراه، غیر درگاه هست به کجا باید ببرد دل را، به بی مرزد به شب تار دل من چون ما بکه، یا الله بکه، یا الله بکه، یا الله بکه، یا الله
به نوازه عشق دل مهمان را نگهت
آمدم، یا رب سوی آبوشت که شب احیاس،
سایه قرآن به سرم دارم نام تو بدلب،
با تو بیدارم با تو مهنوسم تا سحر امشب، بکه یا الله
تنها را
دهم، به مجده وصال تو تمام دنیا را سلام، حال خوش بندگی و ایمان سلام، تو به پذیر آمده هم ای جان، ببین کرده ای یک عمر آبرو داری، رمضان با تو موعد عشق است فصل بیداری،
جوشنی دارم به تن از نامت ای کبیر ای نور، بی تو سرگردان با تو هستم از جهل و غفلت تو،
بکه یا الله بکه، 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 یا الله
شنوندگان عزیز، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم از صمیم دل و امیدواریم که تئاتر عباداتتون